عزیزم، وقتتون بخیر. از کار و تلاش روزانه خسته نباشید. اولا از اینکه جلسه رو با تاخیر شروع میکنیم عذرخواهی میکنم، از بابت اینکه هفته پیشم نتونستیم به علت مشکلات تکنیکی جلسه‌مون رو با دکتر رئیس‌دانا داشته باشیم عذر میخوام. خوشبختانه این هفته مثل اینکه مشکل تا یه حدی حل شده و ما دوباره در خدمت دکتر رئیس‌دانا هستیم و میدونید که موضوع جلسه همون احکام حریم و احکام تحریم هستش، عنوانی که ایشون انتخاب کردن. با توجه به اینکه از امروز جلسات ما در گروه ها و سایت های جدیدی برگزار خواهد شد، در واقع همزمان اعلام بکنم که این جلسات از 63 هفته پیش در گروه حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی شروع شده، هر جمعه ساعت 9 به وقت ایران و ساعت 6:30 به وقت اروپا هستش و در به طور موازی همچون که گفتم در گروه ها و یک متفاوت تلگرامی و در کانال تریبیون سرزمین من برگزار میشه. نحوه کار هم به این شکل هستش که من فایل های صوتی سخنگومون رو میفرستم و از شما درخواست میکنم که با توجه به صحبت ها و موضوع جلسه سوالاتتون رو به شکل کتبی مطرح کنید تا به اونها پاسخ داده بشه. حالا من به خاطر اینکه دیگه وقت بیشتری گرفته نشه، فایل های صوتی مقدماتی البته جلسه پیش رو برای شما ارسال میکنم و منتظر سوال های شما هستم تا بفرستم برای آقای دکتر تا به ما پاسخ بدن. امیدوارم که جلسه پرباری داشته باشیم.
درود بر شما، از اینکه دعوتم کردید سپاسگزارم. مستقیماً روی موضوع بحث میکنم. بازداشت ها و دستگیری ها و صدور احکام حیرت آور و بسیار سنگین دلیل مشخص داره در این روزها. اولا بدونیم که این احکام و این دستگیری ها و این فشارها متوجه چه کسانی است. اینها متوجه فعالان چپ، آزادی خواه چپ، طبقه کارگر، نمایندگانشون، فعالان کارگری و سوسیالیست هاست. البته از توی دیگر این احکام متوجه بانوانی که خانوم هایی که سنت های غیر قابل قبول خودشون رو و اجباری رو می شکنند هم شده. نمیخوام بگم اون درجه دومه، ولی بحث اصلی این هست که این احکام متوجه کسانی میشود که قدرت و ثروت و تکیه کردن بر منابع بیشمار رانتی و فسادآور رو بالقوه میتوانن به خطر بندازن. اینها کسانی هستند که راز فقر رو برای فقیران باز می کنند و این راز در درون ثروت های انباشته شده نهفته است. این نگرانی کاملا دامن کسانی رو گرفته و به ویژه به فکر آن هستند که بعد از آنکه با آمریکا به سازش رسیدند که به احتمال بسیار بالا چنین نیرویی و چنین تمایلی وجود داره، بعد از این سازش جواب مردم رو چه بدن با این هزینه های سنگین تحمیل شده، با این ادعاهای بیمورد. و مردم معترض، به ویژه مردمی که اصلیشون از دست دادن، اون 70% که به شدت به زندگی اقتصادشون به ویرانی کشیده شد، اینها نمایندگانی دارن. این نمایندگان همون دخترانی هستن، همون مرزی است، همون نداست، همون عاطفه هست، همون سپیده هست، همون عسل هست و همون اسماعیل و همین بهیرات و روحام و همه دوستان دیگرش، اینها چه اعلام شده باشه چه نشده باشه، نمایندگان واقعی اون فریاد فروخفته و اون خشم مانده در جلوی مردمی است که این همه هزینه دادند و الان جلوی چشماشون ویلاهای 400 میلیاردی 700 میلیاردی با تبختر ساخته میشه و می نشینن توش و اتومبیل های بسیار گران قیمت و هر کاری که دلشون میخواد میکنن. در واقع این احکام و این هدفگیری پیش دستی برای حفظ و ادامه ثروت اندوزی های گذشته است. من همچنین مایلم اعلام بکنم که این احکام ممکنه مثل خیلی چیزهای دیگه توده های مردم رو به حرکت در نیاره و در نیاورده، اما نارضایتی و خشم و جستجوی راحل های نهایی رهایی در میان بخش گسترده ای از جوانان، کارگران، محرومان، معلمان و گروه های ستم دیده شکل گرفته. در میان معلمان هم همینطور هست. اون کسانی که زیر فشار هستن بیشتر کسانی هستن که رادیکالن. یعنی چی هستن؟ یعنی ریشه یابی میکنن دردهای معلمان رو، پیدا میکنن فقر خودشون رو در غنای بخشی از همین صنف خودشون که مدارس پولی و اون دکانهای حقه‌بازی و زب در زدن و اینها رو انداختن و ضمناً مردم رو، جامعه رو و وطنشون رو با محرومیت و تبعیض روبرو کردند. اونها بیشترین فشار رو از توی دستگاه های صادر کننده این احکام تحمل می کنند. خانوم ها همینطور، دخترامون همینطور. برخورد اهانت آمیز در دادگاه به عسل اونطور که خبرش بیرون آمده غیر قابل تحمله، شرم‌آوره. در همه جای جهان اگر این اتفاق بیفته، اگر قاضی در واقع دهان باز کنه به این فحاشی ها، تکان میخوره جامعه. ولی خب اینجا تکانی در جامعه نمیبینیم. اساسا قاضی باید با تدبیر، با ابهت، توانمند، صبور باشه، استدلال رو بشنبه، نه اینکه چون تو دوباره رفتی به اون دوستانت کمک کردی پس فلان کاره ای تو. و این فحاشی ها و در مورد کسان دیگه هم همینطور. 2 میلیارد تومان قرار وثیقه صادر کردن برای عسل، برای رنگ عاطفه که همه زندگیشون 20 میلیون 300 میلیون زندگی خانوادگیشون نمیارزه، به چه معناست؟ در واقع اون گونه که حقوقدانان ما، حقوقدانان مستقل و انسانگرا میگویند، اساساً قرار تأمین وثیقه برای این است که فرد زندان نره، بدون اینکه حکم صادر شده باشه زندان نره. بنابراین قرار رو طوری تعیین میکنن که فقط تأمین باشه، اطمینان باشه که او در دسترسه و برمیگرده، اما بیرون باشه برای دفاع از خودش فعالیت بکنه، زندگیشو ادامه بده، سر و سامان بده وضع خودشو اگر بعدن به زندان افتاد. اما در ایران مثل که کاملا برعکسه، کاری میکنه که حتما بره زندان. خب فقط پرسش از کسانی که این احکام رو صادر میکنن این است که آیا با تمام این کارها تمام شده؟ آیا واقعی هولناکتر از دهه 60 داشتیم؟ تمام شده؟ آیا من و این یکی و اون یکی و اون رادیوی خارجی و اون مبلغ سیاسی هست که این جوونا رو به سمت سوسیالیسم، به سمت عدالت، به سمت حقوق کارگری سوق میده؟ آیا اینا همشون جیره بگیر آمریکان؟ تا به حال که هرچی جاسوس و جیره بگیر گرفتید و اینها معمولا کسانی بودن که از تو صافی گزینش عبور کرده بودن. اینها جوانان پاکدلی هستن که دلشون برای عدالت میتپه. خب دوست دارن خدمت بکنن، کار بکنن برای طبقه کارگر، برای معلمان، برای محرومان، برای ستم دیدگان. دوست دارن. این دوست داشتن نگفتیم پاداش بدید، تنبیه میکنید بکنید، چون انتظار همینه. اون کسانی که این تنبیه رو میکنن منافعی دارن که در اون تمایل کارگری اون منافع به خطر میفته، اصلا آنتاگونیستی است در ذات. ولی چگونه به جرأت پیدا میکنن این احکام سنگین و این رفتار اهانت آمیز و این فحاشی ها رو انجام بدهند و به هیچ وجه بازخواست نشوند از سوی مدیران خودشون که اقلن حداقل این حس رو داشته باشن که این کارا واکنش های تلخی به همراه خواهد داشت پاکنش‌های اجتماعی، اما با بی‌خیالی طی می‌کنند. چرا؟ پاسخ روشنه، نگران آن هستند که فردای حل مسئله آمریکا چه نیرویی به زبان در خواهد آمد، کدام منافع به خطر میفته، کدام اون باسترد هیلز چی اسمش، کدام اون ماشین های کوفتی لعنتی که از خون زحمت کشان منابعش تامین شده، اونها چگونه به خطر میفته. اینها اون نگرانی هاست به نظر من که این احکام رو و این رفتارهای اهانت‌آمیز رو میسازه.
درود بر شما. خودم آماده بودم که قبل از هر چیز به این موضوع پاسخ بدم، عنوان کمی غریبیه، ولی ببینید هدف من چی بود. حریم که میگوییم یعنی خودی ها، خودی های حاکمیت، اسمش حریمه دیگه. چو پرده دار به شمشیر میزند همه را، کسی مقیم خلاص این حریم نخواهد ماند. این حریم منظورونه. چه احکامی این اواخر دارن صادر میکنن و چرا؟ احکام تحریم، خب احکام تحریمه، احکامیه که دولت آمریکا به ویژه ترامپ و بولتون و پومپئو مرتب پرفشار صادر میکنن علیه اقتصاد ایران، به قول خودشون علیه دولت مردان، ولی این دامن مردم رو گرفته. بحث من این است که این دو نوع حکم که هر دوتاش غریب جدید شدید غیر عادی است، چرا به وجود آمده، همزمانیشون و ارتباطشون چیه. من میخواستم این رو بگم. به گمان من یه ارتباط بسیار پیچیده‌ای داره که باید باز بشه، و اگر باز نشه مردم سرگردان میمونن، یعنی این رو به حساب خودش میذارن، اون یکی رو هم به حساب خودش، نمیتونن ارتباطش رو با آینده نگریش رو مطرح بکنن. به این سبب من این عنوان نسبتا غریب رو انتخاب کردم. گاهی اوقات هم یه زیرکی در انتخاب عنوان آدم میکنه که جلب توجه بکنه. متشکرم. پرسش این هست که اخباری که میرسد حاکی از این است که دستگیری ها به شدت افزایش پیدا کرده است و حتی فعالین مدنی بسیاری هم دستگیر شدند. آیا این دستگیری ها به نظر شما به نزدیک شدن به انتخابات ربطی ندارد؟ به اطلاعتون برسونم، به نظر من نه، ممکن ربط داشته باشه، ولی ربطش خیلی کمه. جز محاسبات جانبی است که دستگاه مرکزی سرکوب و حکومت داره انجام میده. ربط اصلیش به همون عنوان بحث منه. من عرضم این است که جمهوری میدونه که در آینده با آمریکا نزدیکی هایی خواهد داشت، نزدیکی هایی بیشتر از یه روابط عادی، برای که یه روابط عادی دیگه جواب نمیده. روابط عادی مورد نظر اون طرف نیست، این طرف هم با روابط عادی به درآمدهای نفتی و اینها نمیرسه. این ارتباط که برقرار بشه، دور تازه‌ای از بهره برداری از منابع اقتصادی به نفع نیروهای معین و مشخص اتفاق میفته. پیش از این که این اتفاق بیفته چند تا کار باید انجام بشه. یکی این که رقیب‌ها یا نوآمدگانی که خودشونو وارد عرصه رانت و فساد کردن و دستی بردن در منابع، اینها دور بشن، از صحنه کنار گذاشته بشن، بازداشت بشن. بعضی هاشون فضولی کردن، بی اجازه وارد کارزار شدن، بعضی هاشون اسم این آقازاده و اون آقازاده رو لو دادن، به میدان آمدن. یه تصویه های اینجوری میشه. اما تصویه اصلی متوجه کسانی میشه که هوشیار شدن و میدانند که ارتباط بعدی با ایالات متحده دور تازه ای از سرکوب، از بهره برداری از منابع، از استثمار، بهره کشی و قارت و رانت رو آغاز میکنه. اینها جوانند، با اینکه جوانند هوشیار شدند، آموزش دیدند، در خود صحنه زندگی دانشکده هاشون کف خیابان بوده، تو روزنامه ها کار کردن، با هم دیگه بودن، وقتشون رو صرف این برند و اون برند و این گوشه و اون گوشه و حشیش و این بازیایی که راه انداختن به عنوان کافه درست کردن تا کمر دوده و بعد حرفای شبه روشنفکری اجازه میدن اونجا بزنن، جمعشون میکنن جوونا رو این تو. یک راه اینه که حواسشون بره اون طرف، حواسشون نره به سمت اندیشه های چپ، اندیشه های رادیکال، به سوسیالیسم، به پیدا کردن رمز راز فقر که در دل اغنیا نهفته است. به این جهت به اینا حمله میکنن. میبینیدم که بیشتر اینها چپا هستن، نیروهای سوسیالیستن، البته فعالان مدنی هم هستن، ولی فعالان مدنی که موی دماغ میشن، نه فعال مدنی که اصلاح طلب دولتی از آب در میاد. البته که زنان هم هستن، اما زنانی که آزاده هستن و موی دماغ میشن بعدن. مثلا از جمله دستگیری های در مشهد که چند نفر آقایون و خانم تارانی از مدت ها پیش دنبالش بودن دستگیر کردن، یا دستگیری هایی که برای توزیع کنندگان گل در قطار انجام شده که 17 سال بهشون زندان دادن. اما از اون بر میرن دنبال مرضیه، دنبال ندا ناجی، میرن دنبال عاطفه رنگریز، میرن لیلا حسن‌زاده. اینا تمام بچه هایی هستن که با اندیشه های رادیکال چپ و در این حال آزادی خواه و حقیقت زندگی رو جستجو کردن و یافتن. میدانن که شکلگیری اصلی جامعه ما شکلگیری طبقاتی است و در این شکلگیری طبقاتی، طبقه حاکم خودشو با حاکمیت قدرت سیاسی هم نزدیک کرده و به این ترتیب چون این راز رو پیدا کردند، به همین جهت از طرف اغنیا و کسانی که خودشون آماده کردن تا از ثروت‌های بادآورده بعد از حل مسئله آمریکا استفاده کنن، اونایی که توی کجاست، باسترد هیلز کجا، اونجا دارن زندگی میکنن، اینا که نیومدن بعدش اینا رو ببخشن برن، که اینا میخوان ادامه بدن باشن در صحنه و موی دماغشون و دشمن اصلیشون و دشمنان آنتاگونیستی که در یک خصومت طبقاتی قرار دارند همانا همین جوانایی هستند و همین کارگرانی هستند که اعتراضشون ریشه دار شده است. پرسش بعدی خواستن از خانم تارانی که از من بپرسند در اعمال تحریم ترامپ و دار و دسته‌اش علیه ایران، گروه‌هایی چون شاهپرستان نیز محرک دولت آمریکا بودند یا نه؟ قطعاً بودند، خودشون اعلام می‌کنند. اون تواناست گروه چیه، این زیادن کسانی که آشکارا وطن فروشی میکنن، میگن بیا بمباران کن، بزن، له کن، خورد کن، جنازه ها رو اونجا بریز، ما از روش رد چیم، وزیر وکیل چیم. خب اینا هستن، دارن تحریک میکنن، همکاری میکنن، اطلاعات میرسونن، اطلاعات میدن، بچه بس اطلاعات غلط، برای که نادانن، برای که تو صحنه نیستن. اطلاعات چونه که اگه آمریکا بیاد اینجا مثلا فرش قرمز زیر پاش پن میکنن. نه اینطوری نیست، لباس زیرش رو در میاریم میکشه رو سرشون. اگه کسی بیاد اینجا، ما در دو جبهه گیر هستیم، مشکلمون هم اینه، ولی این مشکل نیست، این تقدیر ماست. بله این تحریکات رو میکنن، گروه های دیگه هم دارن میکنن که آشکارا و مشخص در ارتباط هایی که با کارگزاران دولت ترامپ دارن چنین میکنن. اما دولت ترامپ به طور کلی اینها رو به عنوان ابزارهای اطلاعاتی به کار میگیره، اصل تصمیمش رو خود سرمایه‌داری جناح ترامپ داره میگیره، که اون بخشی از سرمایه‌داری است که تو همون تی پارتی متشکل شدن، میخوان در واقع حمایت بکنن از سرمایه‌های درونزا، از روش‌های حمایتی برخوردار بشن. بخشی از سرمایه‌داری هستش که از این باز شدن سرمایه در بازار جهانی سود نمیبره، میخواد جمع جور کنه سرمایه ها رو به داخل. اصل اونه، اونها به قدرت رسیدند و جنگ هم براشون پرهزینه است، به ویژه با ایران، و حالا این بازی رو شروع کردند. پرسش بعدی، دکتر عزیز با تشکر از طرح بعضی که آغاز کردید، به چه دلیل فکر کنید دولت آمریکا با رژیم ایران کنار خواهد آمد؟ اصلی ترین دلیل من اینه که طرفین دارن میگن دیگه خودشون، خب گریه کنن، بگن، قسم بخورن. خود رهبر ایران میگه مذاکره نمی کنیم، یعنی مثلا کسی دیگه بره مذاکره کنه، جنگ هم نخواهد شد، نخواهد شد، نه اینکه ما جنگ طلب نیستیم. ترامپ هم از اون بر میگه با همین دولت شما میتونید به بهشت برید، یعنی با همین دولتی که
به زندان میبره، سرکوب میکنه، روز به روز پرونده های فساد در میاد بیرون، باز دوباره یه عده مفسدین از میدون در میرن، میرن و به ریش بقیه میخندن. خب ترامپ هم داره اینو میگه، این بزرگترین دلیلشه. اما دلایل دیگری که جنگ برای ایالات متحده خیلی پرخرج میشه، یعنی دستاوردهایی که به دست آورده از طریق فروش اسلحه مقداریش خدشه‌دار میشه و این هزینه دامن اون بخش از جناح سرمایه‌داری رو که با ترامپ میگیره. ببینید، من هنوز اعتقاد دارم که امپریالیزم ماهیتا جنگ طلبه، ولی این جنگ به معنای نیست که شمشیر بکشه و دوی بره باز دوباره تو عراق، به معنای ایجاد شرایطی است که بتونه اسلحه بفروشه، بتونه تشنج ایجاد بکنه و لازم شد پای جنگم بره. اما جنگ جهانی اول تمام شد، جنگ جهانی دوم هم تمام شد، جنگ جهانی سوم اومد و رفت، یه عده خواب بودن، همون جنگ سرد بود. در دوره جنگ سرد میزان کشتارها، بمباران‌ها خیلی بیشتر از دوره جنگ دوم بود. الان ما در عصر جنگ چهارمیم، جنگ‌های نیابتی، جنگ‌های تحریک‌آمیز که دولت‌ها رو به زونه هم میندازن. در این میان اتفاقاً یا احتمالاً یه دولتی پیدا میشه که به رغم خودکامگی‌ها و سرکوب‌های داخلی در مقابل آمریکا ممکنه قد هم علم کرده باشه. پس آمریکا به دلیل هزینه و به دلیل اینکه به اصطلاح معذرت می‌خوام بگم، من که دارم میرم چرا هولم میدی دیگه، داره به مقصودش داره میرسه به یه جوری. به این ترتیب من فکر میکنم که کنار میان. سابقه داره، دولت ایران استعداد عجیبی داره در کنار اومدن پشت سر و در سرکوب علنی، استعداد عجیبی داره. یه چیزی بهتون بگم، هر وقت بحران های اینجوری شده سرکوب ها شروع شده. سال 68 که هاشمی رفسنجانی آمد وام گره وام گره وام گره و ایران رو به بدهکارترین کشور دنیا تبدیل کرد و داد دوروریاش خاص خرجی خرج کردن و خوردن و سفرهشون رو پر کردن، جیبشون و بانکشون رو. در همون زمان هم سرکوب ها و کشتارهای موسوم به قتل عام توی زندان ها که 5000 نفر تو 10000 نفر صحبت میکنن انجام شد. آقای خاتمی که آمد به سر قدرت، به برخی از سازش ها به آمریکا که شروع شد، جنگ های چیه؟ کشتارهای موسوم به زنجیره ای آغاز شد. در موارد دیگه ما میدونیم، در جنگ با عراق وقتی که خواست مسئله حل بشه به یه شکل دیگری در بیاد، دشمنان، مخالفان، منتقدان بعد از بین میرفتن. این تجربه ها رو داریم. اجازه بدید که به پرسش دیگه بپردازم. پرسش دیگر این است که رفیق رئیسنانا، چرا جنبندی از این نیروی سلطه که ماهیتی فاشیستی دارد چه نیروی مادی جامعه ماست؟ به چه نام و نشانی است؟ بله، به چه نام و نشانی است؟ چرا برای این توان نشانه گذاری نمی شود تا بدانیم که با چه جریانی رو در رو هستیم؟ یه مقدار پرسشتون مبهم بود. چرا نوشید چرا جنبندی از این نیروی سلطه که ماهیت فاشیستی دارد، بعد چه نیروی مادی جامعه ما؟ خب نیروی مادی داره. الان فاشیستی به اون معنای خاص نیست. فاشیزم یه حالت یگانه داره در تاریخ. شبه فاشیستی هن، دار و دسته ای هن، فاشیستی فرانجیستی هن، در واقع جابران متکی به مذهب هن و توتالیتر هن. حالا توتالیتر کامل هم نیستن، یه حکومت خلاصه متکی به سرکوب ایدئولوژیک هست و با فریبکاری های زیاد ادامه پیدا کرده و سرکوب مذهبی میکنه، خودکام است و در این حال پر از فساد. این هست. نیروی مادی داره. من 2-3-4 میلیون نفر به شما قول میدم که جانفشانی میکنن برای اینا که میاد، برای که منافعشون اون توه، برای که ایدئولوژیشون اونه، اونطور فکر میکنن کشتن من ثوابه براشون. حالا ما که دیگه خودمون داریم میریم، ولی حالا یکی دیگر رو پیدا کنن. اینا هستن، بینابینی ها آزاردهندن، به دلایل مختلف. مثلا میره تو صف انتخابات وامیسته، بچم پشت کنکوره و اون یکی بچم سربازه و ممکنه برم خارج پاسپورت میخوام و شوهرم از ترفی میافته و نمیدونم شناسنامه من یه جا دست یکی میافته بلام کلک درست میکنه، هیچ کنون از اینام نبوده تا حالا. خب اینا نیروهایی نیستن که مثل اون 3-4 میلیونی که گفتم خیلی آماده باشن، ولی اون برقش میکنن دیگه. با این جریان ها روبرو هستیم. اما این طرف که قربانیان اجتماعی هستن، مثل کارگران، مثل معلمان، مثل پرستاران، مثل کارمندان رده های پایین، کارکنان خدماتی، روشنفکران ورشکسته، خلاصه مثل این جانب، اینا یه نیروی بزرگن، نیروی اجتماعی بزرگن، ناراضی هن. اما به دلایل مختلف و از جمله سرکوب شدید و وحشت و یأس و یک پیچیدگی های روانشناسی اجتماعی نتوانستن حول احزاب و تشکل هایی جمع بشند. شما ببینید، در مثال بگم بهتون، جهنمی رو در نظر بگیرید که چه گلهای زیبایی درش میاد بیرون. این بچه هایی که الان توی زندانن، اینها مقاومت میکنن در مقابل ظلم، ستم، بی‌عدالتی. اینا خواسته های معین اصلاح طلبی و بازی و از این حرفا ندارن. خب این گلها در این جهنم به نظر من نشونه های تصادفی نیست. تو جهنم وقتی گل بروید به معنای این هست که خیلی چیزها خواهد روید. متشکرم. خب با درود و خسته نباشید. چگونه میتوان از تحمیل آلترناتیف های ارتجاعی مورد نظر امپریالیسم مانع شد و جلوگیری کرد؟ با سپاس از شما. خب به گمان من آگاهی رسانی، گفتن و آموزش دادن و آموزش دادن. ما درست روی لبه تیغ را میریم، اما مهارت این کار هم داریم و باید داشته باشیم. باید تاریخ رو نشون بدیم، نشان بدیم که امپریالیست ها و ارزنابشان چه خوابهایی دیدن و عملکردشان در عمل چه خواهد بود. نشان بدیم که متحده جباریت خواهند شد و شدند. نشان بدهیم که همین امپریالیزمی که از عربستان سعودی مرتجع ابن المرتجع، از محمد بن سلمان مستگر داره حمایت میکنه، آشکارا در جلوی چشم مردم جهان میگه من از این جانی دفاع میکنم چون دارم اصلاً نمیفروشم. خب اینا رو باید نشون بدیم، بگیم و بگیم. منتها ما تریبون کم داریم. اون طرف که پول دارن، امکانات دارن، آزادی دارن، همه چی دارن، همه کارشونه ول کردن، دعوا کردن با هم دیگه. یه دو تا تلویزیون، یه دو تا تریبون درست حسابی ندارن. من یکی از این احزاب رو میشناسم، هم کمونیست، هم کارگر، هم حزب، هم همه چی هست، هیچ کدوم هم نیست. تا حالا ندیدم یک بار به راستگراترین اقتصاددان این کشور یعنی غنی نژاد بگه بالای چشم تبروز، ولی شب و روز به من بد میگه. اینا ما یه حساب داره توش دیگه، یه کلکی تو کاره. باید در مقابل اینها ما هم زبان داشته باشیم، بگوییم. من خودم رو میگم، 43-44 کتاب دارم، 200 مقاله نوشتم، حرف زدم و گفتم و گفتم. الان احساس میکنم که چه پایانم رسید، آخر بدانستم که دریایی. فکر میکردم آب تا زانومه، اما حالا دیگه با آخر عمرم رسیدم، دیدم با یه دریایی روبرویم. اما مطمئنم آب در هاون نکوبیده بودم، اثر گذاشت. اگر همه اینطور فکر بکنن اثر میگذاره. پس راه ما خواندن و گفتن و یارگیری و صبوری است. صبوری بکنیم. دوستان ما ممکنه آگاهیشون کم باشه، از کوره در نریم. 3-4 تا جریان هستن که امتحان پس دادن دیگه، وقتتون رو صرف اونا نکنیم. ببخشید یه خود صحبتم حالت نصیحت گونه، پند گونه پیدا کرد، قصدی نداشتم. رفیق‌تر از اینا هستیم با هم دیگه، منو ببخشید. سوال بعدی. با سلام جناب دکتر، این سناریوی تحریم آمریکا، نه جنگ و نه مذاکره، آیا در جلسه سری گوادالوپ منظورتون نوشته شده بود؟ نه یا این دوره تازی از برماست. نه بابا نوشته نشده بوده، اینقدر ذهن توتعه رو به کار نندازید. امپریالیستا برای 2 سال آینده شونم مردن بتونن نقشه بکشن. این رقم هم نیست، این طوری هم نیست همه چیز توتعه باشه. خود ما سردسته توتعه ایم، اگه قرار بشه اونا توتعه کنن ما داریم این بر توتعه میکنیم. این طوری هم نیست که همه چی برای ما بنویسن به ما تحمیل کنن. این مردم ساکت شدن، ترسیدن، گول خوردن، پای انتخابات میرن، ولی تک تک که باشون میشینی صحبت میکنی ختم دانایی هن. اینطوری هم نیست که به سادگی بشه سرشون کلا گذاشت. این واقعیته، این واقعیتی که از امپریالیسم آمریکا میشناسن هیچ وقت در تاریخ اینقدر شناسایی نبود. من 52 سال تو کار سیاسی هم هیچ وقت اینقدر مردم رو آشنا با امپریالیسم و روحیه ضد امپریالیستی ندیده بودن، و این در حالی است که به بیشترین میزان نارضایتی از دولت حاکم رسیدند.